بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان بزرگوار. توفیقی است که باز هم میهمان کلام الهی باشیم و برخوردار از شرح و بیان و تفسیر آیات بینات وحی. با این توضیح عرض می کنم خدمت بزرگواران که در مناسبت هفتگی که خدمت عزیزان عرض ارادت می کردم، آغاز کردیم از انتهای قرآن، بازگشت به ابتدا رو از جزء سیوم و سوره های قصاری رو مطرح کردم تا رسیدیم به سوره مبارکه ماعون، و الان در این نوبت انشاءالله این سوره رو و بعد در نوبت های بعد هم پیگیری خواهیم کرد با همین ترتیب سوری را که پیش رو داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. سوره مبارکه ماعون سوره است که دارای 7 آیه است، از سور قصار قرآن کریم است و سیاق و لحن سوره مبارکه اقتضا می کند که در مکه نازل شده باشد و مکی باشد، هرچند که بعض از آیات پایانی آن ممکن است به لحاظ سیاق و محتوا اقتضاء مدنی بودن هم داشته باشد که مانعی نیست که عمدتا سوره مکی است، هرچند یکی دو آیه آن هم مدنی باشد، احیاءً چنین احتمالی هم نابجا نیست. اما به لحاظ فضل و جایگاه و فضیلت این سوره مبارکه، من طبق معمول یه روایت رو خدمت عزیزان بازگو می کنم که از امام باقر علیه السلام نقل است. من قرأ سورة أرأیت الذی یکذب بالدین، نام دوم این سوره همین است، سوره أرأیت الذی یکذب بالدین، یعنی دقیقا آیه نخستین رو گاه به جای نام این سوره مطرح کردند. اگر کسی این سوره را قرائت کند، فی فرائضه و نوافله، در نمازهای واجب و در نمازهای مستحب، قبل الله صلاته و صیامه، خداوند نماز و روزه اون رو میپذیرد و قبول میکند، ولم یحاسبه بما کان منه فی الحیات الدنیا، و خداوند رو در قبال خطاهایی که در زندگی دنیا انجام میدهد مورد حساب و مؤاخذه قرار نخواهد داد. خب این روایتی است که عرض به خدمتتون داریم و در بعض از روایات دیگر هم هست که ثواب فضیلت این سوره آن است که انسان در شمار پرداخت کنندگان زکات قرار داده خواهد شد. با این مقدمه عرض می کنم که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، سوره مبارکه با پرسشگری آغاز می شود و اساساً روش پرسش در آیات شریفه قرآن متداول است که به نوعی به مشارکت گرفتن ذهن مخاطبان و ایجاد تحرک فزونتر در اذهان کسانی است که مواجه با آیات الهی می شود. اما فرمود ارائیت، پرسشی که در اینجا مطرح میشه یه استفهام تعجبی است، یعنی یه سوال است پرسیده میشه با همزه استفهام که در دل اون تعجب وجود دارد، آیا میشود چنین باشد، آیا باید چنین باشد. ارأیت، آیا دیده ای پیامبر، خطاب نخست و ابتدایی به پیامبر است، بدیهی است که همگان مخاطب این کلام الهی هستند، اما به لحاظ شأن و شرافت ابتداعا نبی مکرم. ارأیت استفهام از فعل رؤیت است، آیا دیده ای؟ می دانیم که رؤیت دو گونه است در کلام عرب و در قرآن، گاه رؤیت با بصیرت است، گاه رؤیت با بصر، گاه رؤیت با چشم سر، گاه با چشم سر. یعنی گاه صحبت آن است که واقعا مشاهده بیرونی مورد سوال قرار می گیرد. آیا دیده ای در عالم خارج و در بیرون پیامبر چنین کسانی را که نام می بریم؟ گاه ممکن است مراد از این رؤیت رؤیت با بصیرت باشد، یعنی اندیشیدن و بررسی کردن و تأمل کردن. پیامبر آیا چنین افرادی رو مورد بررسی و مطالعه قرار داده اید که جای تعجب از رفتار و ویژگی های آنان؟ پس بنابراین می تواند اینجا دو رؤیت باشد. حال به لحاظ سیاقات ادبی ممکن رؤیت با چشم بصر در اینجا تقویت بیشتری باشد، به لحاظ اینکه با یک مفعول به کار برده شده است و به کار آمده است. رأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیده ای آن کسی را که یکذب بالدین، تکذیب به دین می کند؟ اینجا صحبت از کذب و صدق نیست، یعنی صحبت از راستگویی و دروغگویی نیست، بلکه صحبت از تکذیب است، یعنی باب تفعیل است. کذب و یکذب و تکذیب. تکذیب در تقابل با تصدیق است. تصدیق یعنی پذیرش، ایمان، باور. تکذیب نقطه مقابل اون یعنی عدم پذیرش، ناباوری و کفر. پس بنابراین مشخص است آیا پیامبر دیده ای آن کسی را که تکذیب می کند ناباور است و انکار می کند دین را؟ رأیت الذی یکذب بالدین، اون بایی که بر سر بالدین آمده است زائده تأکیدی است، یعنی یکذب الدینه، آیا اون کسی که تکذیب دین خدا می کند و انکار اون می کند دیده ای؟ خب کلمه دین در اینجا چه معنایی دارد و مراد از تکذیب دین یعنی ناباوری به چه چیزی؟ کلمه دین و واژه دین رو گاه در مباحث تفسیر اشاره کردیم خدمت خانم‌ها و آقایان که گاه ریشه عربی و فعلی دارد کلمه دین، یعنی واژه دین از ماده دان یدینو گرفته می شود که فعل آن است، و اسم فاعلی دارد، دائنی داریم، مدینی داریم اسم مفعول اون، و دیان از این ماده به کار برده می شود. چه در این صورت هنگامی که منشأ فعلی دارد، یه فعلی است در زبان عرب با دو معنا. معنای اولیه اون حساب و حسابگری است. دیان به معنای حسابرس است و دان یدینو به معنای حسابگری و حسابرسی است. به همین خاطر در آیات شریفه قرآن هم به کار برده می شود با همین معنا که اشاره می کنم. در زبان امیرالمومنین این حدیث بسیار تکان دهنده اخلاقی رو عزیزان شاید شنیده باشید که الکیس و من دان نفسه، از همین فعل استفاده شده است. کیس و زیرک، کسی است که دان نفسه، یعنی چه؟ یعنی حسابگری می کند نفس خیش، یعنی همان که حاسبو قبل ان تو حاسبو، حساب نفستون بکنید قبل از آن که به حساب رسی و داوری الهی رسیده شود کارتون، و زنو قبل ان تو زنو، خودتون سنجش کنید میزان کیفیت و کمیت رفتارتان را قبل از آن که به سنجه الهی مواجه شوید و برخورد کنید. پس یه معنای اون به معنای حساب است که با این معنا دیان و یوم الدین، یعنی حسابگر روز قیامت که خداوند سبحان به حضرت خیش نسبت می دهد. اما معنای دوم این ماده فعلی که دین برگرفته از آن است، نتیجه حساب رو نشان می دهد. اگر جایی حساب درستی باشد، ما در انتظار جزاء درستیم، یعنی باید به دنبال حساب رسی، اون پاداش به صحنه بیاد یا کیفر به صحنه بیاد. به همین خاطر به جزاء و پاداش و کیفر هم در کلام عرب دین گفته می شود و از این ماده دانه یدینو به این معنا مشتقات استفاده می شه در مورد جزا. بسیار خوب، این دو معنا در این کلمه وجود دارد. به همین خاطر به عالم قیامت که عالم حساب و عالم جزا الهی است، یوم الدین گفته می شود. یوم الدین به معنای عالمی که در اون حساب الهی است، یوم الحساب به تعبیر قرآن، و به تعبیر دیگر که در روایات و غیره هم داریم یوم الجزاء. یوم الجزاء و یوم الحساب از اسامی قیامت است، مبتنی به اصطلاح بر این دو کلمه یوم الدین هم به معنای قیامت به کار برده میشه. البته گاه این یوم هم برداشته میشه و خود دین میاد به معنای قیامت. فما یکذبک بعد بالدین الیس الله باحکم الحاکمین. آیا چطور شما تکذیب میکنید بعد از این عالم قیامت را و نمیدانید که خدا احکم الحاکمین است؟ پس گاه کلمه یوم الدین در مورد قیامت به کار برده میشه معنای روز حساب و روز جزا، گاه خود کلمه دین میاد به معنای جزا و حساب. با این معنا و توضیحی که عرض کردم میتوان ارائیت الذی یکذب بالدین رو چنین معنا کرد: پیامبرا، یا دیده ای تو کسی که آدم قیامت رو تکذیب میکند و ناباور به آن است و کفر به قیامت دارد؟ این یه معنا. اما معنای دومی که در کلمه دین و واژه دین وجود دارد که به همین جهت دو خط تفسیری در اینجا دیده خواهد شد، این است که کلمه دین گاه خود واژه دین واژه است که اصل اشتقاق اون بازگشت به یه فعلی در زبان عربی ندارد، بلکه از واژگانی است به تعبیر سالبی نیشابوری در فقه اللغه که عرب و عجم اتفاق بر اون دارن. یعنی عرب زبان این رو از خود می داند، عجم زبان این رو از خود می داند، با معنای دیگری، نه با معنای حساب و جزا. کدام معنا و کدام واژه؟ واژه دین در پارسی گذشته کاملا کاربرد داشته است، گاه با تلفظ دین، گاه دینا و دنا تلفظ داشته است و بخشی از بخش‌ها و نسک 21 گانه اوستای زرتشت دینکرت است که کلمه دین رو در اونجا می‌بینیم. آیین بهدینی الان هم متداول است که از دیرباز با همین واژه پارسی به کار برده می‌شده است. کلمه دین هنگامی که به معنای آیین و روش اندیشیدن و زیستن است که از سوی خداوند سبحان برای سعادت آدمیان در دنیا و در نهایت در جهان باقی از سوی خداوند توسط پیامبران الهی به بشر آموزش داده می شود، کلمه دین گفته می شه. آیین، کیش، مرام، اما آیین الهی و کیش الهی که برای تأمین سعادت دنیوی و اخروی از سوی خداوند به بشریت هدیه و توسط پیامبران الهی آموزش داده می شود. این میشه معنای دین، که از دین میشه دین اسلام، همان که ورضیت لکم الاسلام دینا، امانی که خداوند سبحان در قرآن از آن از اسلام تعبیر به دین می کند. و یا اینکه در سوره مبارکه شورا صریحا می فهمد شرع لکم من الدین ما و السابقی نوحاً والذی اوحینا الیک، شرع لکم من الدین، خداوند تشریع کرد برای شما دین را، آن که به نوح توصیه کردیم، به تو وحی کردیم و ابراهیم و غیره پیامبران اولوالعزم را از باری تعالی در این سوره و در این آیه مطرح میکند در سوره مبارکه شورا. پس معنای دوم دین هنگامی که مبدا اشتقاق فعلی نداشته باشه میشه آیین، کیش، و همان گونه که میگوییم ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند اسلام است. پس این معنای دوم. با این معنای دوم پیامبر آیا دیده ای کسی را که ناباور به دین الهی است و انکار میکند به اسلام و دین خدا را نمیپذیرد؟ این معنای دوم. بسیار خوب، با توجه به این که دین دو محمل و دو معنا دارد، در اینجا دو روش تفسیری هم در آیه شریفه وجود دارد و بعد از این پنج ویژگی میاد که نشانه این مکذبان و تکذیب کنندگان است، حال یا تکذیب کنندگان به عالم قیامت یا تکذیب کنندگان به دین الهی، این پنج ویژگی براشون میاد. اما بنده اینجا عرض میکنم که بیشتر مفسران مشهور است که دین رو در اینجا به همان معنای اول می دانند، یعنی به معنای قیامت، و معتقدند که این نشانه هایی که گفته می شه دقیقا کسی که به عالم جزا و عالم قیامت اعتقادی ندارد، کسی است که با یتیم چگونه برخورد می کند، خشن برخورد می کند، کسی است که میل و رغبتی به طعام مسکینان و نیازمندان ندارد، در مسئله صلات چه کاستی ها و سستی ها دارد و چه ترک ها و رفتارهای ریاکارانه می کند و از کوچکترین احسان و نیکی هم من و جلوگیری می کند. اینها رو ویژگی کسانی می دانند که به قیامت اعتقاد ندارند و معتقدند و بازگو می کنند که ماجرا این است که به اصطلاح عالم جزا ضمانت اجرایی ادیان الهی و احکام الهی است و کسی که اعتقاد به اون ندارد دیگه هیچ اعتقادی به این مسائل نخواهد داشت و پایبندی ندارد. اما به نظر حقیر میاد که در اینجا به دو دلیل مراد از کلمه دین معنای دوم است، یعنی دین یعنی آیین کیش و مراد کیش و آیین الهی به اسلام است. به چه دلیل؟ یکی این که در سوره مبارکه از باب قرآن رو تفسیر میکند، قرآن نطق میکند از بعض دیگر آیات. در سوره مبارکه مدثر هنگامی که از پروردگار عن المجرمین سؤال از مجرمین رو مطرح میکند از آیه 41 که ما سلککم فی سقر، چه عامل شما رو به دوزخ و جهنم آورده است؟ میگویند قالو لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوز و مع الخائزین و کنا نکذب و به یوم الدین. در پاسخ این کسانی که به جهنم وارد شدن میگن یک این که ما لم نکو من المسلین، ما از مسلین نبودیم. دو این که ما هیچ اطعام مساکین نمی کردیم، احتمامی نداشتیم در مسئله رسیدگی به نیازمندان و مستمندان و با باطلگرایان عمر را به بطالت گذراندیم و خوض می کردیم و نکز کنا نکذب و به یوم الدین، عالم قیامت و یوم الدین را تکذیب می کردیم. دقت بفرمایید، چهار جرم در اونجا برای ورود مجرمین به جهنم مطرح میشه. اما یکی بحث ترک صلات است، دیگری بحث عدم توجه به نیازمندان است، بعد باطلگرایی است و بعد تکذیب یوم الدین. خب در اینجا این پنج ویژگی که مطرح میکنن، دو ویژگیش برمیگرده به همون، سه ویژگی برمیگردد به همان مطالبی که در اونجا مطرح میشه و بازگو میکند از پروردگار. و در اون آیه شریفه تکذیب به یوم الدین و قیامت در ردیف انکار نماز و ترک نماز و در ردیف ترک احسان به مستمندان و رسیدگی به اونها مطرح میشه. یعنی اینها به اصطلاح مقسم قرار داده نمیشه تکذیب به قیامت بعد اون نشانه هاش گفته بشه، بلکه اون هم یه نشانه است در کنار بقیه نشانه ها. به خود این دلیلی میتواند باشد که مراد از یکذب و به یوم الدین حقیقت دین است اینجا و تمامیت دین است، نه معنای قیامت که اگر کسی قیامت رو باور ندارد چنین میکند. نه، اگر کسی ناباور به دین است این ویژگی ها را دارد. یک نکته دوم، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، اگر کسی کلیت دین رو نپذیرفت قطعا قیامت را هم نپذیرفته است. پس بنابراین ما جزء رو چرا در نظر بگیریم؟ کل در نظر میاد، تمامیت دین در نظر میاد که اگر کسی تمامیت دین رو نپذیرد خب این ویژگی ها رو دارد، قهرن قیامت رو هم نپذیرفته است، چون جزئی اجزاء اعتقادی دین باور به جهان قیامت و باقی است. این نکته دوم. نکته سومی هم وجود داره در تایید این معنا که در ادامه بحث الان اشاره میکنم، که بسیار زیبا عمیق و نشان میدهد که این سوره مبارکه ماعون با نهایت اختصاری که این کمتر از 4 سطر است چگونه یه نماد کامل و فشرده‌ای رو از دین الهی بازگو میکند و مطرح میکند و معرفی میکند و دین باوران و عدم دین باوران رو چگونه از هم مجزا میکند. فرمود ارائیت الذی یکذب بالدین، پس بنابراین پیامبر آیا دیدی اون کسی که دین الهی را تکذیب میکند ناباور به دین الهی است و اعتقادی ندارد؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، حضرت پروردگار این تکذیب کننده دین و کافر به دین الهی رو در مقام عمل معرفی میکند، یعنی توصیف رفتاری میشه، با نشانه های عملی معرفی میکند. سخن از نامی نیست، بلکه سخن از وصف است و توصیف است. کسی که چنین ویژگی ها را دارد، چنین کارهایی را انجام نمیدهد یا میدهد، این انسان نشان میدهد که هیچ باوری و اعتقادی به دین خدا ندارد و پایان اون مشخص و روشن است. خب حالا فرمود فذلک الذی یدعو الیتیم، فایی که بر سر ذالک اومده است، فا عطف است به وصف اول که یکذب به دین است، اون توصیفی که تکذیب کننده است. حالا این تکذیب کننده کیست؟ فذلک الذی، میشد در اینجا خداوند بفرماید که ارائیت الذی یکذب به دین، الذی یدعو الیتیم، این همان است که دع یتیم میکند که اشاره میکنم. اما فرمود فذلک، خود آمدن این اشاره و ذالک برجسته سازی و عیان کردن چهره کسانی است که این گونه ناباور به دین خدا هستند، به نوعی به رخ کشیدن و تصویرگری از شخصیت چنین افرادی رو قرآن مد نظر دارد که به وضوح نشان میده. پس آن کس که تکذیب دین میکند به عنوان یه نمونه فرد مطرح میشه، که این فرد مطرح نیست در اینجا، یه گروه، یه طیف فکری و یه روش رفتاری که نشان دهنده آن است که این روش برای همیشه در طول تاریخ کسانی که متصف به این روشند ناباوران به دین الهی و کسانی هستند که هیچ کامیابی در دنیا و آخرت ندارند از منظر خالق وجود و آفرینش. اولین نشانه‌ای که مطرح میشه که بسیار تکان دهنده است عزیزان، الذی یدعو الیتیم، کسی است که یدعو الیتیم. یدعو این فعل مضارع است، از ماده دع، دع الرد و المنع مع عنف و قهر، انگامی که کسی رو منع میکنن، رد میکنن، میرانند، اما با خشونت، تندی، جسارت. چنین حرکت و رفتاری رو دع میگویند. الذی یدعو الیتیم، کلمه یتیم هم میدانیم و روشن است که از واژگان بسیار مصطلح در قرآن کریم است، فقدان الاب فی الصغر، هنگامی که کسی پدر رو در کمتر از سن کبر و بزرگی از دست میده در سن صغر، به عنوان یتیم متصف میشه در قرآن. و گاهی اشاره کردم اگر پدر و مادر هر دو را از دست بدهند، اونگاه لتیم گفته میشود، لتیم گفته میشود در لغت عرب. فرمود فذلک الذی یدعو الیتیم، اولین نشانه این است که چنین انسان ناباور به دین خداوند هیچ سر مهربانی با ایتام ندارد و یتیمان رو میراند و هیچ بهرمندی برای اونها قائل نیست، بلکه درشتی و خشونت هم میکند. من بخونم بعدی رو بعد برمیگردم خدمت عزیزان. ویژگی بعدی، ولا یحض علی طعام المسکین، و این انسان ولا یحض علی طعام المسکین، یحض از ماده حض به معنای حث و تشویق، الحث و تشویق، کسی را وادار کردن، ایجاد اشتیاق کردن بر کاری. ولا یحض علی طعام المسکین، کلمه طعام هم معنای با اطعام است، اطعام مستر است، طعام اسم مستر. و دومین نشانه این است که این تکذیب کننده و ناباور به دین الهی هیچ اشتیاقی نه خود دارد و نه هیچ اشتیاقی ایجاد می کند در دیگران بر حمایت و کمک و اطعام و خورانیدن مسکین. کلمه مسکین کسی است که بدترین حالات رو دارد، یعنی من بهی مسکنه، کسی که زمینگیری دارد، مسکینن زامت ربه به تعبیر قرآن، خاک نشین است، زمینگیر است و هیچ کاری از او بر نمی آید در زندگی و توان اداره و تأمین خیش رو ندارد. ولا یحض علی طعام المسکین، و این کسی است که هیچ میل و اشتیاقی ندارد و انگیزه ایجاد نمی کند دیگران برای رسیدگی به امور مساکین و نیازهای مساکین رو برآورده کردن، که مراد از طعام قطعا دیگه فقط صرف لقمه بدهان کردن یا خوراندن نیست، دیگه مجموعه نیازهای این چینی ابتدایی است که انسانی به اون نیاز دارد اما توان برآوردن نیازهای خودش رو ندارد متاسفانه. فویلون للمسلین، من همینجا توقفی میکنم و عرض به خدمتون بعد ادامه خواهم داد. و اون این است که سومین دلیلی که کلمه دین رو در اینجا میتوان به عنوان مجموعه دین آیین الهی دانست، نه صرفا مسئله قیامت و عالم حساب و جزا، این است که عزیزان، خب این رو بارها گفته ایم که مجموعه ادیان دین و آنچه را که پیامبر مکرم اسلام، پیامبران الهی و آنچه را که پیامبر مکرم اسلام برای بشریت به عنوان دین آورده است، ما در یه نگاه کلی میتونیم بخش بر دو کنیم. یعنی بگیم مجموعه دین دو پاره و دو بخش میشه که بارها اشاره کردیم. بخشی از دین و رسالت پیامبران الهی ساماندهی بین ارتباط انسان با انسان است، یعنی اومدن روابط انسانی رو در یک قالب زیبا شایسته و پسندیده‌ای قرار بدهند که جعل و قانون الهی است و خداوند این گونه میپسندد، ساماندهی به ارتباط اجتماعی بین انسان‌ها کنند. دوم، بخش دوم دین آن است که رابطه بین انسان و حضرت پروردگار رو نقشی به اون بدهند، بکشایند، گره های اون رو باز کنند، آشنا کنند انسان ها رو با این مسیر و ارتباط شایسته و زیبا بین حضرت خالق و بندگان او ایجاد کنند. یعنی همان که گاه گفته ایم التعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله، که تعبیر برگرفته از زبان خواجه طوسی، خواجه نصیر الملت و دین است. این دو بخش و دو پاره دین است، یعنی تمام مجموعه دین رو اگر فشرده سازی کنیم در این دو واژه و در این دو پاره خلاصه می شود. همانی که در قرآن هنگامی که نگاه می کنیم گاه نماد اون صلات است و زکات است که ده ها بار در قرآن تنیده پایا پای با هم مطرح می شود. صلات است و زکات است که صلات نماد ارتباط با حضرت جانان و حضرت پروردگار و زکات راز ارتباط و کلید واژه ارتباط با خلق و بندگان الهی است که دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. بسیار خوب، با توجه به این که دین چنین تقسیمی رو دارد، این سوره مبارکه دقیقاً محتوای دین رو باز می‌کند و نشان می‌دهد کسانی که تکذیب به دین دارند، یعنی دین خدا رو نپذیرفتند، ایمان و باوری به دین ندارند، به این دو شاخص، این دو ساحت و عرصه‌ای که اشاره کردم هیچ اعتقاد عملی و رفتاری ندارند و در هرگز در این حوزه ها پا نمی‌گذارند و موفق نیستند. یعنی عملا دقیقاً خداوند سبحان فشرده دین رو در اینجا مطرح می‌کنه. اما نکته بسیار زیبا این است که بخش اول برای تکذیب دین و ناباوری به دین رو حضرت پروردگار معطوف میکند به مسائل اجتماعی، به ارتباط انسان با انسان و روابط اجتماعی انسانی. فرمود فذلک الذی، کسی که دین ندارد تکذیب به دین الهی میکند، نشانه یوان است که فذلک الذی یدعو الیتیم. خب در میان جامعه ارتباط انسانی با دیگران یک بخش عمده اون رسیدگی توجه به اقشار آسیب پذیر اجتماعی است، کسانی که برخورداری کمتری در جامعه دارند و نیاز به توجه و نیاز به مساعدت فزونتری از ناحیه دیگر انسان ها دارند که این دین الهی است. اصلا دین همین است عزیزان، یعنی ما گاه تصور غلطی که از دین در ذهن بعضی از جماعت می آید باعث تأسف است. اصلا دین ماهیتاً آن است که باید چنین رفتاری در آن وجود داشته باشد، باید توجه، انعطاف، دردمندی نسبت به دیگر انسان ها و توجه به دیگر انسان ها باشد که این قانون الهی، رضای الهی و دین ورزی و دینداری مترقی در این توجه اجتماعی به دیگران است و این حس انسانی رو متبلور کردن در جامعه. به همین خاطر خداوند به این دو گروه در اینجا اشاره می کند به عنوان نشانه های مکذبان. اشاره میشه یک به یتیم، دوم به مسکین، یعنی این دو گروهی که در جامعه نیاز به حمایت بیشتری به دعوت دین دارن و بر اساس دین دارن. خب اما در مورد یتیم فرمود یدعو الیتیم، معنا کردن به معنای راندن با قهر و با خشونت است. و اما سائل فلا تنهر، که اونجا نهر به کار برده میشه در مورد سائل که همان راندن با درشتی و خشونت است. در بعض از آیات شریفه قرآن کلید رو اونجا به دست میدهد حضرت پروردگار، وقتی میخواد گروهی رو رد کند که شما رفتار شایسته‌ای ندارید و به نقد بکشد و چه باید بکنید رو ندارید، این است که کلا بل لا تکرمون الیتیم، شما اکرام یتیم نمی کنید. یعنی اون مطلوبی که خداوند در مورد یتیمان می خواهد اکرام است، چیزی فراتر از اطعام. اگر ناباورانه به دین اطعام نمی کنن، دینداران اکرام یتیم باید بکنن. دقت بفرمایید، واژه اکرام دو شاخه داره، هم اکرام است به لحاظ شخصیتی و معنوی، هم اکرام است به لحاظ مادی و نیازهای مادی و ظاهری. یعنی هر دو بعد در مورد یتیم، هم به لحاظ تربیت، به لحاظ توجه به شخصیت، پاسخگوی حالات عاطفی و روحی بودن، و هم نیازهای جسمی و مادی رو برآورده کردن و تأمین کردن. یعنی صرفاً به خوراندن و به حالات مادی نیست توجه قرآن و این مقوله رو و این بعد انسانی دین رو، بلکه تعبیر زیبای پیامبر، انا و کافل الیتیم کهاتین، من و کافل یتیم، اون کسی که کفالت یتیم میکند، نه اطعام یتیم، کفالت یتیم میکند، فردای قیامت مانند این دو انگشت به یکدیگر نزدیکیم. و این خیلی حرف بزرگی است. بالاخره میدانیم که یتیمان در جامعه طبعا حمایت و محرومیت کمتری قهرن دارند، به دلیل فقدان پدر و فقدان کسانی که حمایت اصلی از اونها، کسی که حمایت اصلی از اونها باید بکند و ستون زندگی اونهاست، و کار به جایی میکشد که یتیم ار بگرید که نازش خرد، اگر خشم گیرد که بارش برد. اینجاست که بالاترین حمایت رو خداوند به تمام معنا از یتیمان دارد، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روحی و به لحاظ به اصطلاح نیازها. و از اون سو، والذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، کسانی که با سوء نیت، کسانی که با تصرف در مال یتیم نزدیک به یتیم میشن و مال یتیم میخورند، اینها دوزخ و جهنم رو میبلعند در درونشون، که ملکوت رفتارشون الان در همین دنیا مشخص و روشن است. خب پس بخش عمده ای از دین عزیزان روابط اجتماعی ماست، رسیدگی به امور اجتماعی و انسانی است از ناحیه دینداران، و خدایی نکند که این بخش در حوزه زندگی دینداران کمرنگ باشد و مسئولیت های اجتماعی و انسانی به عنوان رکن رکین دین به نوعی کمرنگ یا از جامعه حذف شود، که دین قالب شیر بیال و دم و اشکم رو پیدا می کند. در این صورت فرمود فذلک الذی یدعو الیتیم، به دنبال اون ولا یحض علی طعام المسکین، و اون کسانی که دین رو تکذیب می کنند و ناباورند، اینا کسانی هستند که هیچ اشتیاقی به رسیدگی به امور مساکین و نیازمندان اجتماعی رو ندارند. اما تعبیر زیبا این بود که ولا یحض، کلمه یه حضور رو اشاره کردم، ایجاد اشتیاق و انگیزه و تشویق است. خب حالا این به دو شکل انجام میشه، یعنی گاه این تشویق جنبه عملی دارد، گاه جنبه به اصطلاح رفتاری داره، گاه جنبه گفتاری داره. یعنی پاره ای از کسان بگونه ای زیبا، جذاب، انسانی و دلپسند بر اساس موازین الهی چون این رفتارهایی رو خودشون انجام میدن که یه الگوی مشتاقانه ایجاد میکنن برای دیگران، و همه مشتاق میشن که این رفتار این شخص رو اقتباس کنن، الگو بگیرن و عمل کنن. وقتی میبینن چقدر زیبا، چقدر دلنشین، چقدر مؤثر چنین رفتاری رو کسی انجام میده، یه بناء خیری رو، یه انجمن خیری رو، یه کار خیری رو انجام میده، یه اشتغال زایی زیبایی میکند برای مساکین، چقدر اینها رو به بار مینشوندشون، همه مشتاق میشن که حرکت کنن. گاهی همین حظ و تشویق نیاز به تبلیغات دارد، نیاز به زبان دارد، نیاز به گفتار دارد، که این میل در انسانها بجوشد و این درد انسانی بخروشد و انسانها به صحنه بیان و چنین رفتارهایی رو بخصوص در بزنگاه نیاز و حاجت و در روزهای سنگ و تلخ اجتماع بتونن وارد صحنه بشن و این بار مسئولیت الهی و انسانی رو به دوش بکشند. فرمود ولا یحض علی طعام المسکین، نه متاسفانه کسانی که دین رو باور ندارند هیچ چنین رفتار و چنین عمل و گفتاری ندارند و دیگران رو مشتاق به چنین کاری نمی کنند. وای وای، چه رسد به آن که نه تنها چنین اشتیاقی به این جهت ندارند و نه اکرامی به ایتام، بلکه متاسفانه زمینه اجتماعی رو برای پدید آمدن این پدیده ها ایجاد می کنند. یعنی زمینه رو برای یتیمی جماعتی ایجاد می کنند، زمینه رو برای حضور پدیده فقر ایجاد میکنند، با تبعیضها، با ظلمها و با چه مسائلی که بدیهیست چنین کسانی هرگز بویی از دین الهی نبردند و طعمی نچشیدند. اما نکته جالب اینه که در اینجا خداوند سبحان از ابتدا که فرمود ارائیت الذی یکذب بالدین، بعد ید و الیتیم، بعد ولایه و زو، فعل مضارع به کار برده میشه. یعنی مشخص میشه واقعا کسانی که پیوسته و همواره تکذیب دین میکنن، نه در یه مقطعی بودن برگشتن سست و کندی داشتن، نه، کسانی که همواره هیچ باوری به دین الهی ندارند و کافر به دین الهی هستند، کسانی که پیوسته چنین رفتاری رو با ایتام دارند و پیوسته چنین رفتاری رو با نیازمندان این گونه منفی رفتار میکنند، و این ویژگی شاکله شخصیتی این افراد است، نه گهگاه چنین کنند و گاه نکنند. این نکته بسیار مهمی است که خداوند مطرح میکند در اینجا، و تلخی ماجرا در همین است. خب این بخش اول، حالا به بخش دوم دین میپردازد که بعد ارتباطی با حضرت پروردگار است. اما این نکته بسیار مهم عزیزان که ابتدا بعد رابطه با خلق از دین رو قرآن در اینجا مطرح کرد به عنوان نشانه ناباوران و کسانی که باور به دین ندارند، رفتار دینی نمی کنند. اون ظهور و بروز اجتماعی رو اینجا خداوند ابتداعا مطرح کرد در مقام سلب. اما اینجا در بخش دوم فرمود فویلون للمسلین، پس وای بر مسلین. کلمه ویل در لغت معنا می کنیم ادعا او به صبور. صبور با سه نقطه معنای هلاکت نیستی، یعنی دعا کردن به نابودی، این میشه ویل. ویلون لک یعنی نابود باشی. خب در مورد حضرت پروردگار این ما میگیم، ما نافرین میکنیم و میگیم ویلون لک، اما خداوند که نیاز به نفرین کردن نداره، بلکه وقتی ذات حق چنین کلمه ای رو به کار میبرد یعنی تحقق این معنا. پس ویلون للمسلین یعنی مسلین نابودن، مورد هلاکت قرار گرفتن، کارشون تمام است. بعد یک بار موجب تعجب ما میشه، نباید که چنین نسبتی رو به مصلی داد، به نمازگزار داد. چرا فویلون للمصلین؟ باید ادامه کار رو بخونیم. اینها مثلا اون جایی است که اگر ما بخشی از آیه رو بخونیم، آیه رو بخونیم، آیه دیگر رو نخونیم، گرفتار میشیم و اون نگاه نابخردانه ناروای غیر عالمانه به قرآن است. فویلون للمصلین، اما مراد از مصلین چه کسانی هستند؟ الذین هم، این مسلینی که مورد نفرین الهی و نافرین خداوندی هستند و به هلاکت خواهند رسید. الذین هم عن صلاتهم ساهون، مراد کسانی هستند که از صلات خیش ساهونند. حالا چرا اینها رو مسلی خداوند میگه؟ چون نماز حقی اینهاست و باید باشد. چون گاهی هم به نماز رو می آورند که در آیه بعدی مشخص میشه علت اون که خواهم گفت. اما تا اینجا الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینها کسانی هستند که از حقیقت نماز سهو دارند و ساهون در نمازند. کلمه سهو به معنای زهول، از زهول و انشه انقد علمه و ان عمدن، یه چیزی رو که انسان میدونه روشنه اما عمدن این رو ازش غفلت میکند و به کراری میزند، نام این صحب است. اما نکته عجیب اینه که فرمود الذین هم عن صلاتهم ساهون، خیلی نکته دقیقی است. اگر خداوند میفرمود الذین هم فی صلاتهم ساهون، تمام کار ما همگان زار بود و این آیه شریفه همه ما را در بر میگرفت، ولو معتقدان و دین باوران رو، به دلیل که همه ما به نوعی سهوی در نماز داریم، ولو غیر عمدی، ناخواسته گاهی سهوها و غفلت‌هایی رو در نماز داریم. اما اینجا فی صلاتهم نیست، وقتی که کلمه ان میاد با این واژه سهو، به معنای اعراض، رویگردانی و ترک است. الذین هم عن صلاتهم ساهون، نمازگزاران و مصلینی که از حقیقت نماز غافلند و اعراض و رویگردانی از نماز دارند. شد همان که قالوا لم نکو من المصلین، میگویند ما در جهنم، میگویند جهنمیان که ما با نماز هیچ رابطه ای نداشتیم و از نمازگزاران نبودیم. خب بعد دوم دین رو خداوند مطرح میکند، وای نابودی از آن و اون کسانی است، این کسانی که دین الهی رو باور ندارند با خدای وجود و آفرینش هم رابطه ای ندارند. اما به دلیل اینکه شاخص ارتباط با خداوند به حق در تمام ادیان الهی صلات است، لذا صلات رو مطرح میکنه خداوند در اینجا. به دلیل اینکه از صلات و عمود و دین رکن دین است، صلات رو مطرح میکنه. به دلیل اینکه از صلات و قربان و کل تغییر راه تقرب اصلی انسان ها به خداست، صلات رو مطرح میکنه. به دلیل اینکه نماز امری است، رشته اتصالی است که پیوسته در 24 ساعت و در تمام شبان و روز وجود انسان را متصل و مرتبط با حضرت پروردگار می‌کند، لذا صلات را مطرح می‌کنه خداوند سبحان. و حساسیت نماز در جای خود که دیگه من الان این بحث رو ندارم و در موارد دیگر اشاره کردم، زمان رو در نظر می‌گیرم. الذین هم من صلاتهم ساهون، کسانی که دین باوری ندارند، از نشانه‌های جدی اونها آن است که رویگردانی از ارتباط با خدا دارند. اینها هیچ ارتباط منظم و شایسته‌ای با ذات حق ندارند، به همین خاطر هیچ دخلی و ارتباطی به نماز ندارند. الذین هم عن صلاتهم ساهون. به ویژگی چهارم که میرسیم مرتبط با قبل هم هست، الذین هم یراؤون. این عدم دین باوران کسانی هستند که یراؤونند، اینها ریاکارانند. خب کلمه ریا از ماده رؤیت میاد، به معنای نشان دادن عملی به خلق و مردمان. اما اینجا یه توضیحی دارد که ظریف من عرض میکنم خدمت عزیزان که ارتباط با قبل و بعد رو هم نشان میدهد، و اون این است که استعذار دارید که ما در دین نکته ای که وجود دارد که حقیقت دین وابسته به آن است که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، دینداران مأمورند که خدا رو صرفاً برای خدا عبادت کنند. یعنی دین ورزی مقوله ایست الا لله الدین الخالص، خداوند دین رو میخواهد که برای خدا باشد. اگر باورهای دینی و رفتارهای دینی انگیزه غیر الهی داشته باشه نقض غرضه، یعنی لازم میاد که از وجودش عدمش هیچ معنا ندارد. و تعبیر عجیبی رو برای این داریم که برای دوستان آشنا است، چنین رفتاری نام اون چیزی نیست جز شرک. اگر کسی رفتار دینی رو انجام میدهد نه برای دین و برای خدا، نام این عمل شرک است و چنین انسانی مشرک. چرا؟ دقت بفرمایید. چون ببینید دین، ما به دین عمل میکنیم برای اون که با دین مسیر دنیا را طی کنیم و به آغوش الهی بپیوندیم و به ابدیت و جاودانگی و سعادت متصل بشیم. اما گروهی که باور به اون جاودانگی و جهان آخرت ندارند و این جزء دین رو نپذیرفتند و نمیپذیرند، ولی میبینند که دین میتواند ابزاری برای رسیدن به مقاصدشون باشه. دین میتواند خوشنامی ایجاد کنه در جامعه، رفتارهای دینی میتواند سرمنشأ منافعی برای انسان باشد، با پوشش دین آدمی میتواند اعتماد اجتماعی رو جلب کند، میتواند سرمایه ها رو به سوی خودش بکشد و میتواند دنیای خوبی برای خودش آباد کند، به دست بیارد. یعنی یک گروهی نه دین را برای عبور از دنیا به جهان آخرت، بلکه دین را پوششی برای رسیدن به منافع دنیوی برای دنیا میخواهند. چنین گروهی کسانی هستند که در این آیه شریف نامشون میاد، الذین هم یراؤون. این گونه انسان ها تشخیص دادن که دین رو ملعبه و بازیچه‌ای قرار بدن، پوششی قرار بدن برای رسیدن به خواسته هاشون. خب از این طریق اومدن و دین دکانی برای این جماعت شد. اساسا میدانیم که شکل گرفتن گروه نفاق در مدینه بر اساس همین بود. جماعتی که نمیخواستند و باوری به دین الهی نداشتند و جهان فردا و امروز نداشتند، اما نمیتونستند از منافع دین بگذرند و احساس میکردند تو این اجتماع الان کارشون با امر دین و نام دین میگذرد، لذا اومدن به این وادی. و خب همونطور که عرض کردم خدمت عزیزان، الا لله الدین الخالص، دین زمانی دین است که برای خدا باشد. فرمود که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. اگر کسی میخواد برد به آغوش خدا و لقاء الهی، این چاره‌ای ندارد جز عمل صالح کند در بستر دین و هیچ شرکی در عبادت الهی نبرزد، یعنی مجموعه عمل را برای خداوند تقدیم کند و عمل کند. و صل لربک وانحر، فقط برای خدا باشد و بس. حالا اگر غیر از این شد، انسان عملی کرد که خواست این رفتار شایسته خودش رو که در پوشش و در به اصطلاح چارچوب دین انجام می شود، یه کار شایسته است، به نمایانت به خلق، یعنی برای مردمان انجام دهد، نام این ریاست. و متاسفانه شامل آن می شود که گاه بعض از جماعت فویلون للمسلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، گاه بعضی ها بله ممکن است به نماز رو بیارن، به زکات رو بیارن، ممکن است به روزه رو بیارن، ممکنه به رفتارهای دینی، شیوه آداب ظاهری دینداری رو عمل کنن، اما تمام اینها به معنای آن است که میخواهند خودشون رو به جامعه چنین نشان بدهند و مع الاسف منافع دیگری رو در پس آن برای خودشون تأمین کنند. ممکنه مراتب ضعیفترش هم گروهی از انسانها واقعا این هدف رو نداشته باشن، اما نفسشون به اندازه‌ای قوت پیدا نکرده است که از مدح و ذم و از پسند و ناپسندی جامعه برون آمده باشند و مایلند برای خوشنامی، مایلند برای ستوده شدن. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، آیا به ما فعلوا بما لم یفعلوا، مایلند که با رفتارهاشون مورد مدح و ذم قرار بگیرند. و این مقوله ریا دقیقاً عزیزان در متون روایی ما زیر مجموعه ابواب شرک معرفی شده است. من به دلیل حساسیت خدمت عزیزان و بزرگواران یک چند تا نکته کوتاه رو از زبان معصومین در اینجا، از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، بازگو می کنم که بسیار دقیق است. فرمود که ایاک و ریا، بپرهیزید از ریا، فانه من عمل لغیر الله و کله الله الا من عمل له، هر کسی که برای غیر خدا عمل می کند خدا او را و عملش را واگذار می کند به همان کسی که برای او عمل کرده است. یعنی پایان و نتیجه رو باید از اون بطلبد. خیلی دقیق و عجیب است این جمله. کاری که برای خداست پاداش اون خداست، کاری که برای غیر خداست پاداش اون غیر خداست. این میشه ریا، این بعد دوم میشه ریا. و همان شرک، گاه از ریا در مراتبی تعبیر به شرک خفی میشه. ان المرائی ینادا یوم القیامه، مرائی ریاکار فردای قیامت مورد ندا قرار میگیرد با چهار واژه، یا فاجر، یا قادر، یا مرائی، با سه واژه. زل عملک، گفته میشه بهش ای فاجر تو فجور کردی، ای قادر، ای مکار و نیرنگ باز، ای ریاکار، زل عملک، هیچ فایده ای ندارد، عمل تو از میان رفته است. بطل اجرک، اجر تو باطل. اذهب فخذ اجرک ممن کنت تعمل له، برو اجرت را از کسی که برای او عمل کرده ای بستان. بسیار تکان دهنده است که ملاحظه می‌فرمود. من زیباتر یه جمله رو بگم که فوق العاده عجیب است. ان رسول الله سئل فی من نجات قدن، از پیامبر سوال شد که فردای قیامت چه کسانی نجات پیدا میکنن. فرمود انما النجات فی ان لا تخادع الله، نجات فردای قیامت بستگی به این دارد که در دنیا با خدا خدعه نکنید. که فیخدعکم، به الله خدا هم با شما خدعه میکند. و مکروا و مکر الله، فانه من یخادع الله یخدع، هر کسی که با خدا خدعه میکند خدا با او خدعه میکند. و یخلع منه الایمان و نفسه او یخت اولو یشعر، و خدا ایمان رو از وجودش میگیرد و بعد این با خودش نیرنگ کرده است اگر بفهمد و خودش رو از میان برده است. و ویلون است، ویل از آن است. فقیل له، یک کسی گفت پیامبر مگه میشه کسی با خدا خدعه کنه؟ مگه کسی توان این رو دارد؟ و کیفه ی خادع الله، چطور انسان با خدا خدعه میکند؟ قال یعمل بما امر الله به ثم یرید به غیره، آنی را که در دین الهی به اون امر شده است عمل میکنه، اما انگیزه دیگری دارد غیر خدا و غیر دین، بلکه در پی نام است و نان است و منافع است و زر است و زور است و قدرت که به ریا و سمعه متوسل میشود. و این سخن رو بخوانم کافیست. فی قوله عز و جل، ببینید در همین آیه پایانی سوره کهف که خواندم، فمن کان یرجو لقاء ربه، فرمود که الرجل یعمل شیئا من الثواب، انسان یه کار ثوابی رو انجام میده، یه کار خیلی رو انجام میده، خدمات اجتماعی رو، یه امر عبادی رو، شیئا من الثواب، اما لا یطلب بهی وجه الله، اصلا اراده ندارد خدا رو، به غرضش خدا نیست. انما یطلب تزکیه الناس، در پی آن است که مردم اون رو بزرگ بدارن، خوشنامی اجتماعی میخواد، نام و اعتبار میخواد، عنوان و تیتر میخواد که با این عناوین اسمش ببرن، نامش ببرن، تقدیرش کنن، تحسینش کنن، تکریمش کنن. انما یطلب تزکیه الناس، یشتهی ان یسمع به الناس، میخواد که مردم این رو بشنون. ببینید، به بخشی از عمل که آدمی دوست میدارد دیگران بشنون که از زیر مجموعه ریاس سمع گفته میشه، چون از سمع میاد، میخواد دیگران بشنون این کار من رو، مطلب من رو، یا ببینند رؤیت بشه ریا، یا بشنون سمع. ان یسمع به الناس، حالا این مهمه، فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این همان کسی است که به عبادت پروردگارش شرک ورزیده است. ملاحظه فرمودید حساسیت و دقت کار را عزیزان. چهارم، الذین هم یراؤون، باز هم مشاهده میکنید که فعل مضارع به کار برده میشه، یعنی اگه گاهی یه وقتی یه لحظه‌ای در زندگی انسان یه جا ریا میکند، این نشانه بیدینی اون نیست، عدم باور به دین نیست، نه، جایی که ریا روش آدمی است و منش انسان است و شاکله زندگی و شخصیتی است. الذین هم یراؤون، پنجمین و آخرین ویژگی و نشانه کسانی که هیچ باور به دین الهی ندارند، و یمنعون الماعون، این است که منع میکنند ماعون را. قبل از اینکه من معنا رو بگم، خود کلمه یمنعون از ماده منع میاد، منع، ماعون از ماده معن میاد، منع و من سه حرف اصلیشون یکیه، اما یه جا به جایی لفظی داریم دیگه، منع نون میره آخر میشه معن، و این یه صنعت بسیار زیبای قلب ناقص و جناسی هم در کلام وجود داره که حالا اون دیگه خارج از مباحث تفسیری معنایی است که عرض میکنم خدمت عزیزان، اون نکته ادبی است که به حلاوت کار بیشتر کمک میکند. و میبینیم که این واژگان در قرآن چقدر دقیق و زیبا از سوی از پروردگار تراشیده شده است. و یمنعون الماعون، کلمه ماعون، کل ما فیه خیر، هر چیزی که در اون خیر وجود داره، این یه معنایی است که در لغت لغویون مطرح میکنه. پس کلمه ماعون از ماده خیری است که مشاهده میشه و دیده میشه. معنای دومی هم در این ریشه وجود دارد، از ماده معن الوادی، وقتی که سرزمین یه جایی آب کمی داره، رویش کمی داره، این واژه رو در اونجا به کار میبرن، یعنی به نوعی در این واژه قلت هم هست، هم خیر است و هم خوردی. پس بنابراین و یمنعون الماعون، کلیت مطلب این میشه، پنجمین ویژگی این است که این گونه افراد، حتی کسانی که دین الهی رو باور نکردن، خیرهای کوچک رو هم مانع میشن و جلوگیری میکنن و ممانعت از انجام اون توسط خودشون یا حتی دیگران میکنن. خب این خیلی غم انگیز. به همین خاطر در کلمه ما اون به لحاظ تفسیری گفته شده است که هر زکات و صدقه است. درستم هست. البته زکاتی میگیم، نه زکات فقهی. یعنی هر خدمات مالی، هر خدمات اجتماعی انسانی مالی و اقتصادی، چون استعذار دارید به طور کلی این که در اینجا بحث یتیم و مسکین هم به نوعی با روی کرده اقتصادی هم در اون دیده می شد، مطرح شد، چون قطعا بخشی از دین و رفتارهای دینی ما عزیزان روی کرده های مالی و اقتصادی دارد و هر که از پل بگذرد خندان بود، و بسیاری از انسان ها به بخشی از دین که نگرش اقتصادی در اون نیست راغبند، به نماز و به روزه و به تظاهرات دینی این چنینی راغبند، اما اونجا که پای هزینه و تصرف مالی می آید، اشتیاق چندانی به دین ورزی ندارن. این حساسیت رو بیشتر نشان میده در این آیه شریفه. فرمود و یمنعون الماعون، و این ناباوران به دین کسانی هستند که منع میکنن پیوسته و مدام ماعون را. حالا کلیت مطلب، هر امر خیر و کار خیری است که جنبه مادی و اقتصادی دارد که من میکنن یمنعون المون، اما مصادیق برای این تعیین شده است، یعنی در متون روایی تصریح کردن معصومین که این خیر ولو کوچک اون چه مصادیقی است که الان من عرض میکنم. اما قبلش فقط این جمله رو بگم، فرمود و یمنعون الماون، این شدت بیشتری تا این داره که مثلا میفرمود اینها نمیدهند، لا یعطون الماون، اینا عطاء ماون نمیکنن، نه فرمود یمنعون الماون. اساسا عنوانی رو در متون روایی داریم که بسیار تکان دهنده و سخت است عزیزان، و اون نیست مگر مناع الخیر. یعنی چه؟ یعنی کسانی که به شدت مانع خیرند. چقدر روحیه زشت و ناپسند نیست که هرگز سازگاری با دینداری و تقوای الهی نداره. از ویژگی های اهل ایمان این است که خیرخواه برای دیگرانند، یعنی اگر توان انجام خیر دارند بسیار، اگر نه مشتاقند و خرسند و خوشنود که گره از کار فرو بسته انسانی و بنده از بندگان الهی گشوده شدند. اما این من و این جلوگیری از خیر متاسفانه نقطه مقابله با ایمان و تقوا و فضیلت نفس است، و این نشان دهنده پستی و زهارت نفس انسان است که حتی اگر خود اقدام به کار خیری نمی کند، از گره گشایی از کار دیگران خوشحال نمیشه، بلکه ممکن است حتی ناخرسند و ناشاد هم باشه. این خیلی نشانه بدیست، خدای ناکرده اگر در جانی باشد نشان میده که این نفس بسیار نفس پلشتیست و پلیدیست. لذا در روایات داریم لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسانی که مسیر خیر رو منع میکنند و جلوگیری میکنند. حتی فرمود و یمنعون الماعون، و این کسانی که دین الهی رو باور نکردند اینها از ماعون هم جلوگیری میکنند، خودشون عمل نمیکنند و نمیگذارن هم دیگران هم استقبالی نمیکنند. و من اشاره کردم که در روایت داریم، این روایت رو بازگو کنم. در مورد فویل للمصلین هم گذشت، من اونجا باید میگفتم که از الذین هم من صلاتهم ساعون رو با همون نقل تفسیری که عرض کردم معصوم فرمودن، من سخن معصوم رو گفتم که فرمودن مراد از فویل للمصلین الذین هم من صلاتهم ساعون التضییع للصلاه، اینه که تضییع میکنند، اصلا نماز رو تضییع میکنن، ضایع میکنن، این فرصت بزرگ رو از دست میدن و به کناری مینهند. باز در بعض از متون فرمودن التضییع و توانی، تضییع و اگر هم ریاکارا نمیخوان انجام بدن دیگه با یه حالت به اصطلاح عرض به خدمتون سستی انجام. در بعض از روایات یعنی انهم غافلون، اینا غفلت از نماز دارن و به طور کلی کاری به نماز ندارن. اما در مورد این ما اون روایت که عرض میکنم بگویم و سخن رو تمام کنم، اینه که روایت زیبای جذابی است. ان ابی بصیر، ابا بصیر نقل میکند، کنا عند ابی عبدالله در محضر امام صادق بودیم و معنا بعض اصحاب الاموال، دو از صاحبان سرمایه و متمکنین اونجا بودند، و فذکر الزکا، نام زکات به میان آمد. امام فرمودن ان زکات لیس یحمد بها صاحبها، اگر کسی زکات واجب مالش رو میدهد که نیاز به مدح و ثنا ندارد، انما هو شیء ظاهر، چیزی ظاهری است که باید بده، واجب رو داره عمل میکند. انما حقن الله بها دمه و سمی بهی مسلمند، خونش حفظ میشه، مسلمانه، از برکت اسلام استفاده میکنه که داره زکات میده. ولو لم یعدها لم تقبل له صلات، اگر کسی زکاتش نده که نمازش مقبول نیست. ان علیکم فی اموالکم غیر از زکات، برید فکر چیز دیگه ای باشید، در اموال شما غیر واجبات الهی و زکات حقوقی وجود داره. این خیلی مهم بود. فقلتو، من گفتم اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر الزکا، آقا در مال ما غیر از اون حقوق واجب الهی مگه چیزای دیگه هم هست؟ فرمودن سبحان الله، اما تسمع الله یقول فی کتابه، نشنیدی خدا در قرآن گفت که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مؤمنان کسانی هستند، متقین کسانی هستند که در مال خودشون یه حقی رو برای نیازمندان و برای سائلانی که حاجت دارند و محرومند قرار میدهند، اینها خودشون قرار میدن. و الا قولهی، و اشاره به این آیه، گفتن مگر نشنیدی که خدا میگد و یمنعون الماعون، بعد حضرت مصادیق ماعون رو مطرح میکنن و هو القرض یغرزو، انسان مسلمانی از انسان وامی رو طلب میکند و من هم توان پرداخت دارم، این مصداق ماعون است. و یمنعون الماعون، میگه نمیدم، ببخشید خودم بیشتر نیاز دارم. حالا این اسم دیگه عنوان، میدونیم خودم بیشتر نیاز دارم یعنی چه، ممانعت میکنه. این شما ول معروف یصنعو، یه خیر مادی انسان در حق کسی انجام، هدیه ای میده، یه کاری انجام میده، این خیلی زیباست. و متاع البیت یعیرو، این متداول بوده است در گذشته، امروز هم بالاخره متاسفانه با سوس شدن پاری از روابط اجتماعی ما کم رنگتر، اما هنوز هم هست. بالاخره این همسایه می اومد دم این همسایه، می گفت ما امروز مهمان داریم، ممکنه این دیگتون رو بدید ما، ممکنه این بشقاباتون رو بدید ما، نمیدونم این سفرتون رو بدید به ما، ممکنه این وسائل رو بدید به ما. عین ما اون نام شده است در روایات، متاع البیت یعیرو. گاهی در بعض از روایات دارد حتی مثلا نمک، یعنی ما نمک نداریم، ممکنه ما نمک بدید، این ماعونه، از مصادیق ماعونه. یمنعون الماعون، فرمود و متاع البیت یعیرو و منه الزکا، و اون زکات و مستحب هم از این خواهد بود. فقلت له، اینجا بعد یه زیلی داره که من حیفم یاد نخونم، قلت له ان لنا جیرانا اذا اعرناهم متاعا کسروه و افسدو. متاسفانه بعض از همسایگان ما اون دقت لازم رو آقا ندارن، ما این کار رو کردیم، بهشون دیگ و پایه و ظروف رو دادیم، همین ظرف چینی گل سرخی جهیزیه رو دادیم، اما اینا بعد شکستن کسر و افسدو و از بین بردنش. فعلینا جناحون ان نمنعهم، آیا اشکالی داره، گناه میکنیم اگر ندیم به اونها در این صورت که میشناسیم چنینیند، تجربه تلخ رو تکرار نکنیم. فقال لا لیس علیکم جناحون ان تمنعوهم اذا کانوا کذالک، نه اونها هم که چنین چیزی رو میگیرند زاملند که برگردانند و به درستی و صحت برگردانند که مانع خیر برای مراتب بعدی نباشند. خب بعد نهى رسول الله ان یمنع احد الماعون جاره، فرمودن خدا دوست نمی‌دارد، نهی می‌کند که همسایه به همسایه خیرش رو نرساند و ماعون رو به اون ندهد، که توضیح دادم. و من منع الماعون جاره منع الله خیره یوم القیامه و وکله الی نفسه، و اگر کسی این مضایقه ها رو نسبت به همسایه می‌کند و به دوستانش می‌کند، بدونید که خداوند هم یه معنهایی برای او در قیامت ایجاد خواهد کرد. و یمنعون الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین، پیامبر آیا دیدی کسی را که تکذیب به دین میکند؟ آیا میدانی نشانه های ناباوران به دین و کافران به دین الهی و نامسلمانان چیست؟ یک، فذلک الذی یدعو الیتیم، این انسان ها هیچ سر مهرورزی و مهربانی و مساعدت با ایتام ندارند و در زندگیشون نیست جز برنامه های زندگیشون و نقشی ندارند، بلکه با درشتی برخورده با این صحنه ها میکنند. دو، ولا یحض علی طعام المسکین، به دردمندان جامعه هیچ فکر نمی کنن، هیچ مسئولیت اجتماعی ندارن، عمده خودشونن، زندگی خودشونه، تأمین خودشونه، این درد رو ندارند. اون درد علی ابن ابی طالب و صاحب ولادت رو که علی و حسبک داعن انت بیت به بتنتن و حولک اکباد انتهن و الالقد، همین یه درد برات بسه که با شکم سیر بخوابی و اطراف تو شکم های گرسنه باشه، ندارن این درد، بیدردند، مرفهان بیدردند و هیچ استقبالی از این کار نمی کنن، اشتیاقی هم ندارن. سوم، فویلن للمصلین، در ارتباط با خداوند هم به مقوله مهم نماز غافل، تضییع کننده آن و بی تفاوتند. چهارم، اهل ریا هم هستند، اگر زمینه باشد آب ببینن شناگرند، دوست می دارن پاره از رفتارهای دین رو ببینن و از این طریق دکانداری کنن، ریاکارانه مزورانه منافعی رو برای خودشون بجویند و بیابند. و چهارم، و یمنعون الماعون، کمترین خیرشون هم به جامعه نمی رسد و ممانعت از این می کنن و هیچ اشتیاقی به هیچ مساعدت و مواسات و یاری نسبت به انسانها ندارن. و یمنعون ما او. بسیار نکته مهم است. خب حالا از اون طرف اگر نگاه کنیم، ارائیت الذی یصدق بالدین چه خواهد شد؟ کسی که تصدیق دین میکنه، کسی که آغوشش رو به یتیم باز میکنه، اکرام یتیم میکنه، کسی که انفاق و اطعام مساکین میکنه و با نیازمندان جامعه، کسی که صلات او بهترین صلات است و کسی که هیچ دخلی به ریا ندارد و تمام عمل او مخلصانه برای خداست و کسی که هیچ منع خیری برای جامعه نمی کند. اگر مصداق بارز تمام اینها رو بخوایم یک جا جمعش کنیم، در بالاترین حد ممکن کجا میشه دید مصداق اون رأیت الذی یصدق بالدین رو؟ بدون شک باید بگوییم کسی نیست جز صاحب ولادت امروز، مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام، که در بعد یتیم ابوالیتاماست، پدر ایتام است و زندگی او نشان دهنده، در جای خودش در بعد مسکینان و مساکین دیگه روش امام مشخصه که خودش چگونه زندگی میکند و چه حال و هوایی رو دارد، و در نماز که پهلوان میدانی است که بالاخره فرق او در محراب نماز شکافته میشود و تمام عمل او از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، و در ما اون که قرار در کف آزادگان نگیرد مال نه صبر، در دل عاشق نه آب در غربان، شیعه بی درد زخم بی نمک، بس کنین یا لیتنی کنتو معک. شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر ما ادعای پیروی و اقتداء به ساحت وجود مبارک صاحب ولادت امروز امیر المؤمنین رو داریم، راه اینه که سوره ماعون رو خوب بفهمیم، رأیت الذی یکذب بالدین رو درست بدانیم و اقتداء فکری، عملی و رفتاری به ساحت مقدس امام در حوزه مسائل اجتماعی و عبادی و در تمام عرصه‌های دین داشته باشیم. از خداوند طلب می‌کنیم که چنین توفیقی رو به همه ما عنایت و کرامت کند. روز روز بسیار فرخنده و مبارک مسعود بی‌نظیری بود عزیزان. شب شب مبارکی است، شب جمعه است، شب غفران و رحمت الهی است. من مناسب می‌بینم که دعا کنیم و واقعاً به برکت این روز، به برکت امشب، به برکت نیمه این ماه و تا پایان این ماه رجب، بخشی از اون گذشته است، هنوز مونده است عزیزان، فرصت ها باقی است برای ما، و دست رو برداریم و بگوییم پروردگارا به حق صاحب ولادت امروز امیرالمؤمنین، به برکت و یمن قدوم این مولود مبارک آفرینش، خدایا دلهای ما رو به امیرالمؤمنین نزدیک بگردان، توفیق عمل در مسیر علی و رضای خودت رو ای علی اعلی به ما مرحمت و کرامت بفرما. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین اوضاع و شرایط اجتماعی عالم اسلام و بشریت رو سامان عنایت بفرما، و پروردگارا باغبان رو به این باغ برسان که گلهای پژمرده اون رو سامان دهد و رونق بخشد و فرجش رو نزدیک بگردان. پروردگارا ابتلاعات و هموم و غموم و اندوه ها رو از دلهای پیروان امیرالمؤمنین مسلمانان و انسان ها دور بگردان، از دل بندگان شایسته‌ات پروردگارا، و خدا ما را مستحق و سزاوار آن قرار بدهد که آن چرا که به بندگان شایسته‌اش در ماه رجب داده است و میدهد ما رو هم از آن بی نصیب و محروم نگرداند. باز هم متشکرم از همه عزیزان، شما را به خدا می سپارم و غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.